هر اذانی که می‌وزد پنجره‌ها باز می‌شوند، یاد تو کوران می‌کند. هر اسم تو را که صدا می‌زنم، ماه در دهانم هزار تکه می‌شود. کاش من همه بودم، با همه دهان‌ها تو را صدا می‌زدم. کفش‌های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با هرچه عشق نام تو را میتوان نوشت، با هرچه رود راه تو را میتوان سرود. بیم از حصار نیست که هر قفل کهنه را با دستهای روشن تو میتوان گشود. سلام میکنم به همه شما دوستان عزیزم، خانم ها و آقایان. ایام انشالله مبارکتون باشه. ماه شعبان المعظم انشالله برای همتون پر خیر و برکت باشه. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم، هم خدمت شنونده های خوب و نازنین رادیو قرآن و همینطور بیننده های خوب و گرانقدرمون، بیننده های داخل و خارج از کشور. انشالله هر جا که هستید در این ایام بهترین ها برای همتون رقم بخوره. حاج آیاب دینی سلام علیکم و رحمت الله. ایام بر شما هم انشالله مبارک باشه. خیلی خوشحالم.
السلام علیکم و رحمت الله هم بر شما، هم بر همه بینندگان و شنوندگان عزیزمون، و همچنین حلول این ماه رو و ورود به این ماه پر عظمت که ماه نبی ختمی است و ماه رسول خداست، انشاءالله بر همه مبارک باشد.
انشاءالله ماه شعبانه، ماه نبی مکرم اسلام، شبم شب ولادت امام حسین علیه السلام، و این اعیاد و ایامی که در پیش داریم در مقدمه و حسن مطلع برنامه‌مون حاج آیاب دینی بزرگوارمون از مراقبات این ماه و از فضیلت این ماه برای ما خواهند گفت، و بعد انشاءالله قصه حضرت ابراهیم رو به اتفاق خواهیم شنید، و انشاءالله دستمون رو تو دست حضرت خواهیم گذاشت، و انشاءالله سیر خواهیم کرد. ما خدمت شما هستیم و میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه و ارزکت ها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم انشاءالله. خب روز شنبه است و متعلق به رسول گرامی اسلام است، ماه شعبان است، شهر رسول خدا صلوات الله علیه است، و انشاءالله به همین میمنت این عیدی که میخواییم بگیریم، خب ماه شعبان یکی از امتیازاتش مناجات شعبانیه است. مناجات شعبانیه در این ماه به تعبیر بزرگانی که فرمودند، این مناجاتی است که برای اهل محبت خدا بسیار نوید بخش و عزیز است. تعبیری که مرحوم آمیز جوادهای ملکی تبریزی دارند در کتاب شریف المراقبات، که بارها تأکید کردیم که دوستان انشاءالله ترجمه شده این المراقبات حتما استفاده بکنند، که مراقبه ایام سال است و در هر ایامی مراقبهش رو ذکر کرده، خیلی هم زیباست. اینجا بفرماید: و مناجات شعبانیه معروفه و هی مناجات عزیزتون علی اهل یحبونها. این مناجات خاصی است که اهلش خیلی او رو دوست دارن. یستأنسون به شعبان لأجلها، همه امیدشون و شوقشون به رسیدن ماه شعبان است به خاطر این مناجاتی که در این شعبان هست. بل ینظرون و یشتاقون لمجیء شعبان و فیه علوم جمع. فی در این مناجات شعبانیه کیفیت معامله عبد با خدا ذکر شده، یعنی چگونه باید عبد عبد باشد و چگونه باید به پیشگاه خدا برود. اینقدر فرازهای این مناجات شعبانیه زیباست. دوستانی که یادشون میاد پیام های امام رو در اون دوره که امام رحمت الله علیه صحبت میفرمودن، وقتی که فرازهایی از این مناجات شعبانیه رو میخوندن، انسان نگاه که میکرد به امام، اون سرور و بهجت تمام وجودش رو میدید. رحمت الله علیه. آنچنان فرازهای از این مناجات شعبانیه رو گاهی بیان میکرد و تکرار میکرد، میفهمید آدم که با تمام وجودش داره این رو احساس میکنه. لذا تعبیری هم که در اینجا آمده این است: و همچنین کیفیت معامله عبد با خدا و بیان وجوه ادب در طریق معرفت دعا، که چگونه باید دعا کرد، چگونه باید ادب عبودیت رو رعایت کرد، استغفار باید چگونه کرد. میفرماید که استحکام رجا، چگونه باید رجا به خدا در انسان، حال مناجات. بعد میفرماید راه لقاء خدا، نگاه به خدا و ارتباط با خدا، که رفع شبهات سالکین تو مسیر چه چیزهایی ممکنه تو همین مناجات شعبانیه که شاید اینقدر غنیه. و همچنین تعبیری که ایشون فرماید که اشارتون الی معرفت نفس، راه معرفت نفس در این مناجات شریف ذکر شده و انها طریق و معرفت رب. بعد ایشون بیان می‌فرماید که البته سالک نباید تو طول سال بعضی از فقرات این دعا رو از دست بده. سعی بکنیم، ایشون می‌فرماید که تو قنوت‌های نمازمون شده گاهی فقرات کوچیکی، یه جزهای کوچیک از این مناجات رو
منحصر به ماه شعبان نباشه فقط.
حتی تو ماه شعبان هم تو قنوت‌هامون که تو نماز است و قنوت است، بعضی از فرازهای این رو بتوانیم زمزمه داشته باشیم و از خدای تبارک درخواست و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، چشمان من رو، چشمان قلب من رو به ضیاء نظرها الیک، که اینها نورشون، نگاهشون به سوی تو باشد خدایا. حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، تا این قلب ما و این ابصار قلوب ما حجب نوریه رو هم خرق بکند. ما نمیدونیم، حجب ظلمانیه رو هم نمیشناسیم درست ازش نجات پیدا کنیم، چه برسه به حجب نورانیه، که اینها در این مناجات حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه، متصل بشه به معدن عظمت، نه فقط به معدن عظمت. و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک، برای این عز قدس چه تعابیری اولیاء الهی و چه اشتیاقهایی به این عز قدس، که تمام انانیت ها در اونجا دیگه باقی نمی ماند و به فنا می رسد. می فرماید ما رو به اونجا رهنمون کن و ارواح ما به اون معلق بشود، که دیگه چیزی از وجود ما به عنوان انانیت باقی نماند. انشالله خدای تبارک و تعالی از این مناجات ما رو در این ماه بهرمند بیشتر بگرداند، به برکت وجود رسول گرامی اسلام که ماه ماه اوست و ماه صلوات بر پیغمبر اکرم است.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی خوب، مناجات شعبانیه لطائف و ظرائف و دقایق فراوانی داره که انشالله دوستانمون پنج شنبه های ماه شعبان المعظم میتونن همراه ما باشن. حاجی امیر باقری از نکات و لطائف مناجات شعبانیه برای ما خواهند گفت با اون بیان شیوا و لطیفشون. خیلی خوب، قصه حضرت ابراهیم بود حاجی آبرینی و قصه اون پرنده ها و این امتحان حضرت ابراهیم علیه السلام برای اطمینان قلبشون و نکاتی که حاجی آبرینی بزرگوارمون در جلسات گذشته گفتن. دوستانی که به هر دلیلی موفق نمیشن برنامه روزهای ما رو ببینن و حتی نمیتونن از رادیو بشنون، میتونن به سایت ما مراجعه بکنن، فایل های صوتی و متنی اونجا هست و چکیده مطالب رو هم انشالله در کانالمون میتونید دنبال بکنید که انشالله مورد استفادتون قرار بگیره. ما خدمت شما هستیم و سر پا گوشیم.
بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در محضر این آیه شریفه بودیم که و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا، نشون بده خدایا به من که من مظهر اسم محیی بشم، که خودم محیی بشم، احیا کننده بشم، نه فقط حیات رو ببینم. قال اولم تؤمن، قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. این برای مرتبه حق الیقین است، از عین الیقین میخوام به حق الیقین برسم. قال فخذ اربعه من الطیر، چهار پرنده رو بگیر، اینها رو با خودت انس بده، مأنوس بشن، با تو آشنا بشن، اهلی باشن. فسرهن الیک، بعد اینها رو قطعه قطعه کن وقتی که به تو مأنوس شدن. ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا، بر کوههای مختلف جز جز اینها رو، تکه های مخلوط شده اینها رو قرار بده. سمت اهن یعتینک سعیا، سپس اونها رو دعوت کن، بخوان اینها با شتاب به سوی تو، این تکه هایی که بر کوههای مختلفه
به سمت تو
جمع میشن و پرنده واحدی میشن هر کدام، و همون شکل احیا شده پرنده به سوی تو با شتاب میاد، که همون عرض کردیم که این شتابشون هم دائر مدار همون مربوط به همون انسی بود که قبل داشتن. لذا از این آیه شریفه بحث معاد رو به خوبی استفاده می شد که در قیامت انسان ها با همین انس که با خدا دارند به سوی خدا شتابان حرکت می کنند، و هر چقدر این انس در دنیا بیشتر شده باشه، شتاب در حرکت در بس به سوی خدا قوی تر و شدید تره. و این سعیا شتاب در اونجا برای انسان ها، اگر کسی با سرعت عبور کرد، اون مواقف در نوردیده شده است. یعنی هرچی انس انسان به خدا بیشتر باشه،
سرعت
بیشتری است و مواقف او رو معطل کمتر میکنن. لذا خوب است بر این که از اون مواقف قیامت بخوایم سریعتر عبور بکنیم، انس و محبتمون رو با خدا در اینجا در هر لحظه و آنی بیشتر بکنیم، تا شتابمون در حرکت به سوی خدا آنقدر زیاد بشه که بعضیا اصلا مواقف ندارن. الا من شاء الله ففزع من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. اینا یه عده خاصی هستن که انسشون با خدا آنچنان زیاد بوده، اینها مواقف حائل و مانع برای حرکت اینها نیست و توقفی در اونجاها ندارن، فوق مواقف هم.
اون اونسه که باشه دیگه اون جاذبه میکشه،
بعد دیگه اینا شأن میشن، اینا ظهور خاص میشن، اینا دیگه انانیتی ازشون نمونده که بخوان پس بدن اون رو، و تو مواقف بخوان این انانیت ها نگهشون داره. لذا هر چقدر انسان محبت، اونس انسان رو شأن میکنه، و وقتی شأن شد انانیتش از بین رفت، منیتش از بین رفت، از خودش چیزی باقی نماند که به عنوان منی که در مقابل خدا باشد، منی که در مقابل امر خدا باشد، از اون نماند، لذا موقفی هم در رجوع ندارد. که این آیه یکی از آیات قرر آیات قرآنی است که حقایق و معارف زیادی درش در حقیقت پیچیده شده و قرار داده شده، از جمله این که انسان مظهر اسم خدا میتواند بشود،
محیی بشود،
فقط هم احیا نیست، تمام اسماء الهی اینجا محیی رو بیان کرده. اما مثل علیم، مظهر اسم علیم حق بشود، مظهر اسم کریم حق بشود، مظهر اسم رحیم حق بشود. یه موقع از انسان یه رحمی در وجودشه، اما یه موقع هستش از چشم خدا به عالم نگاه میکند. اونجایی که از چشم خدا به عالم نگاه میکند، رحیم بودنش، کریم بودنش، علیم بودنش، محیی بودنش خیلی متفاوته، خیلی عظیمه. او دیگه مظهر اسم میشه. تمام اسماء الهی به غیر از بعضی از اسماء که اختصاص به خود حضرت حق دارد، بقیه اسماء این ظهور و بروز رو تو انسان میتونن پیدا کنن. لذا هر اسمی دعوت میکند انسان رو که بیا اول به علم و یقین در این اسم متحقق و متلبس شو، بعد بیا به عین و یقین این اسم، یعنی اول این رو بدان، بعد این رو ببین، بعد این رو متحقق شو، بهش که شو خودت بشو اسم. این چقدر زیباست،
دریاب و خودت اینجوری بشو.
اول بدان، بعد ببین، که این دیدن شهوده، اما در این حال بالاتر از او این است که خود اسم بشو،
در واقع به اون اسم برسی،
یعنی خودت میشی اون حقیقت اسمی که در رتبه تو این ظهور و بروز پیدا میکند. این به تمام اسماء الهی راه دارد. چقدر دعوت عظیمی است، هیچ حدی برای کمال انسان نسبت به تک تک این اسما نیست، هیچ حدی برای تک تک اسما نیست. حالا وقتی جمعی اسما می شود، ببینید انسان چقدر توانایی خدا برای او قرار داده، و ما چجور با خاکبازی داریم اون رو مصرف میکنیم و اونها رو حروم میکنیم.
خیلی وقت اصلا نمیدونیم که این ظرفیت ها رو داریم.
این نگاه در این آیه شریفه نویدیست برای انسان و دعوتیست که بیایید ببینید کمال چیه. بعضی بزرگان می‌فرمودن که اگر ما می‌دانستیم، یا گردن کلفت‌های عالم می‌دانستن که مثلا اولیاء الهی در چه لذتی از ارتباط با خدا هستن، اگر می‌فهمیدن این رو، این اگر لولا لولای امتناعی و من یعنی واقعا این امکان برای اون نیست، اما اگر میشد که به علم حصولی همین میفهمیدن که اینا چه لذتی دارن، تمام کاراشون رو تعطیل میکردن، رها میکردن، میدویدن، چون میفهمیدن اونی که دنبالشن اونه، اونی که میخواستن و اشتباه گرفته بودن تو قدرت و تو در حقیقت مقام و تو ثروت، اینا اشتباه گرفتن بوده. بله اگر قدرت و ثروتی برای خدا و در راه خدا باشد و به اذن و امر الهی باشد، او یه تکلیف است، مثل سلیمان نبیست، مثل داوود نبیست، او مانعی ندارد. اما دویدن به سمت قدرت و ثروت به عنوان وهمیات، این در حقیقت دنبال یه چیزایی است که وقتی انسان از این عالم میره میبینه چقدر زندگیش رو از دست داده. این آیه شریفه نکاتی دارد، من نکاتش رو تون تون میگم چون میخوام به بحث بعدیمون ان شاء الله برسیم. این آیه خلاصه دلم میخواد که امروز این آیه تمام کنیم، ورود به آیه دیگری از شؤون ابراهیم خلیل هم داشته باشیم. هر کدوم از انسان‌ها یه نقطه ثقلی دارن که این نقطه ثقل بروز و ظهورش گاهی تو نظام آیات و روایات برای انبیا گاهی آشکار شده، در بعضی ها نه. اما اونجایی که این بروز و ظهور آشکار میشه، دنبال این که این چه آثاری میتونه داشته باشه رفتن خیلی جا داره و کار به تعبیر حضرت آیت الله حسن کار میرسه. مقصود من چیه؟ مثلا ببینید موسای کلیم سلام الله علیه در زندگیش یک رابطه‌ای با آب داشته. از ابتدا که به دنیا میاد او رو میندازن تو آب، بعد از آب میگیرنش و در دربار فرعون زندگی میکند. بعد موسای کلیم سیرش رو وقتی داره فرار میکند از دست فرعون با جمع بنی اسرائیل، از آب عبور میکند که اون دریا شکافته میشه،
اینا به هم مرتبطه.
بعد اون سنگ که همراه دارن، یتفجر منه الانهار، چشمه ها از او جاری می شود. اینم یکی از معجزات دیگرش. معجزات دیگری هم دارد مرتبط با آب. الان می خواهیم خلاصه بگیم، سیری هم که دارد در قرآن ذکر میشه، کنار دریا این سیر رو داره میکنه تا اون رجل الهی و خضر رو به تعبیر روایات پیدا میکند که ماهی که همراهشون بوده میپره در آب، در قرآن دارد که نشون بده کنار آب این سیر رو میکردن. این یه نقطه ثقل و یک ارتباطی با موسی دارد آب، که از ابتدای تولدش مراتب مختلف زندگیش ابتلاعاتش مرتبط با آب بوده. ابراهیم خلیل سلام الله علیه ارتباطش با حیات است. ببینید از ابتدا که به دنیا میاد در غار حیاتش محقق میشه، یعنی زندگیش به صورت مخفی در یک غار به تنهایی. ابراهیم خلیل وقتی که احتجاج میکند با نمرود، حد وسط و علتی رو که ذکر میکند، ربی الذی وحی و امید ربی، اونجا در حقیقت پروردگارش رو با صفت حیات در حقیقت ذکر میکند که ربی الذی یحیی و یمیت، او احیا میکند، او اماته میکند. بعد میبینیم که آیه بعدی که وصف بین این دوتا آمد مربوط به عزیر نبی، باز مربوط به حیات بود. دوباره آیه بعدی که مربوط به ابراهیم بود همین آیه هست، باز مربوط به بله حیات هست، که میخوام ببینم چگونه احیا کردن رو. جریان اسماعیل سلام الله علیه، ذبح اسماعیل، باز اماته و احیاست که اونجا احیا و اماته باز تجلی میکنن، که قصد سربریدن دارد که من در خواب دیدم که تو رو سر میبرم، انی از بهوک، که تو رو سر میبرم، که تمام اونجا در حقیقت همه اینها یک رابطه است. خود فطرت یه حقیقتی است که حقیقتش حیات است، چون حقیقت حیات اون نظام روحی انسانه که انت دار الاخره لهی الحیوان. اینا حیات مادی بود، اون حیات حقیقی است. نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض حقیقت حیات است. تقاضاهای دیگرش یه رابطه با حیات دارد که این هم قابل پیگیری است تا این جهت رابطه ابراهیم خلیل که در قرآن اونقدی که ذکر شده با حیات. حالا بعد انبیای دیگر هم گاهی یک نکته های اینجوری هست، ان شاء الله به موقعش اون بحث رو مطرح میکنه. این یه نکته که دلم می‌خواست که نکته دقیقی است، فقط ذوقی نیست،
ارتباط حضرت ابراهیم با فطرت و
حیات. بعد خود حیات خیلی زیباست، اسم حیات و محیی از دو اسم تشکیل شده که اون دو اسم یکی قدرت است، یکی علم. یعنی وقتی تو مجموعه اسما و تجلی اسما از همدیگه و اشتقاق اسما از همدیگه بحث می شود، میگن اولین اسما الهی علم و قدرت است که از ترکیب و از ارتباط این دو اسم با هم، ترکیب که میگیم نه ترکیب اینجوری که الان، از ارتباط این دو اسم با هم حیات تولید می شود، حیات ایجاد می شود.
علم و قدرت،
علم و قدرت، هر جا که حیات هست علم و قدرت هست. لذا تو انتهای این آیه شریفه که خوندیم، انتهای آیه میفرماید چی؟ میفرماید ابراهیم وقتی که این براش پیش آمد دنبالش و علم ان الله عزیز حکیم، حکیم اشاره به اون علم است، عزیز اشاره به قدرت است، چون عزیز اون عزت و نفوذ ناپذیری و تأثیرگذاری است، حکیم هم که همون حکمت و محکم بودن در رابطه با نظام علم است. ببینید این عزیز حکیم چقدر نسبت با همون علم و قدرت، یعنی وقتی تو محیی رو پیدا کردی، نه فقط محیی رو پیدا کردی و محیی شدی، بلکه عزیز و حکیم رو هم پیدا کردی. و علم ان الله عزیز، این نتیجه کار تو عزیز حکیم رو هم پیدا کردی. لذا عرض کردیم قبلا که گاهی انسان یه اسم رو پیدا میکند، اما به تبع اون اسم اسماء دیگر الهی هم که جز اون اسم هستن و زیر مجموع اون اسم هستن و تحت اون اسم هستن، برای انسان
بهانش هم شد مطمئن قلبی دیگه، برای اینکه قلب من مطمئن بشه و بعد اینها در پیش آمد و نصیبش.
چقدر زیباست این، وقتی انسان با نظام اسماء الهی هش پیدا میکند، وارد یک وادی بی نهایت میشود. ما از اون حیث و از اون اسم به عالم نگاه نکردیم
و هر بار یکی یکی حجابا رو پشت سر میگذاری و عبور میکنی. در واقع
خیلی زیباست هرچه انسان در تو این مسئله بگه کمه. خب
خیلی خوب این نکته بعد،
ما بعد از این که دیگه حالا یه خود سرعت بدیم که این بحث رو، دعوتی که ابراهیم کرد به ارواح این پرنده ها بود که قبلا هم عرض کردیم، چون پرندگان ذهب شده بودن و تکه تکه شده بودن، اصلا متعلق دعوت نمیتونستن بودن، نمیشد دعوت بهشون تعلق بگیره، مرده بودن، جماد بودن، اون نظام روحیشون بود. اما اگر نظام جسمیشون هم بگیم، تو نظام الهی همه چیز در نظام الهی جاندار است، به این معنا که حیات دارد. لذا مراتب حیات است، حتی اونی که به نظر ما بی جان است و تقسیم بندی های زیست شناسی ما به عنوان جاندار و بی جان تقسیم میکنه،
از نگاه ما و با حساب کتاب ما،
از نگاه زیست شناسی است. و الا تو نگاه الهی و این من شاین الا یوسف به هو به حمده و لاکن لا تفقهون، همه عالم حیات دارد. اگر انسان این باور شد براش، باور ایجاد شد، مراقبش متفاوت میشه. کجاست که خالی از شعور باشد؟ اگر من یه موجود زنده کنارم باشه، مراقبم بیشتر میشه. اگر بدانم در و دیوار عالم وجود اینها زنده هن و اینها شعور دارن و اینها شاهدن و اینها شهادت میدن و اینها دارن الان تحمل شهادت میکنن، میبینن و بعدن شهادت، خیلی انسان حال مراقبش متفاوت میشه که نزدیک میشه به مرتبه مراقبه‌ای که خدا رو حاضر و ناظر ببینن.
نکته جالب بدونی، الان شما که بحث حیات رو مطرح کردی در نظام الهی، مثلا حالا با اون نکته که شما گفتید همه موجودات و همه عالم و کائنات خدا رو تسبیح میکنن، حیات یک درخت زنده رو ما میتونیم بفهمیم، حیات یک گل رو میتونیم بفهمیم، ولی اگر اون درخت شاخه خشکیده بود بازم حیات داره در نظام
الهی؟ بله، تو نظام الهی اون شاخه خشکیده هم حیات داره، منتها ما حیات رو به تکون خوردن جسم میبینیم، ولی که تو نظام الهی حیات رو تو ارتباط با خدا میبیند که هر موجودی مرتبط هست،
نسبت هست همیشه و ثابت
و اون اصل حیات هست. و چون تجلی اسم است، هیچ جا نمیشه اسم الهی باشد حیات نباشد. ما نگاهمون از این طرفه، اینها رو جدا جدا میبینیم، اما کسی که از اون ور نگاه میکند و خدا که از اون ور داره بیان میکند، همه عالم مرتبطن. وقتی مرتبطن، فعل شما حیات دارد چون به شما مرتبط است. فعل شما مرده نیست، فعل شما منتسب به شماست، چون مرتبط با شماست فعل شما حیات دارد. فعل ما اونی نیست که در خارج ما فیزیکی میبینیمش، فعل ما اون رابطه است،
اون نسبت در
اون نسبت و رابطه است. همه عالم نسبت با خداست، نسب.
چه خوب
اگر اینجوری شد حیات داره،
اصلا کلا دیگه نگاهمون عوض میشه، رفتارمون کاملا مستقبل.
اگر با این نگاه انسان بتونه این نگاه رو گاهی هم در وجودش ایجاد، مناجات شعبانی میخونیم در این ماه شعبان، ماه مراقبه این گونه برای خودمون قرار بدیم که عالم مرتبط هست، اینها فعل الهی هستن، اینها نسبت با خدا دارن، و با این نگاه برامون در و دیوار عالم وجود مقدس میشه. برای ما در و دیوار عالم وجود برای انسان یاد خدا میشود.
به تعبیر آقای میرباقری که همین پنج شنبه میفرمودن اینجوری تمام دنیا میتونه مسجد باشه.
بله دیگه، یعنی با این نگاه انسان در محضر است، انسان در لزوم مسجد اونجاییست که انسان در محضر و حضور باشه، همه عالم در اینجا جایی نیست. گفته بود که من میخوام گناه بکنم، گفت اب نداره گناه بکن اگه میتونی، اما برو یه جایی باشه که جلو چشم خدا نباشه، برو یه جایی بکن که ملک خدا نباشد، برو یه جایی بکن اگر انجام دادی بعد بتونی پیش خدا بگی من گناه کردم ولی حاضر نیستم عقاب بشم. هیچ کدوم از اینا بر ما ممکن نیست، هیچ کدوم بر ما ممکن، نه خارج از ملک الهی میتونیم باشد، نه خارج از دید الهی میتوند باشد، نه جایی میتونیم بگیم من این کار کردم ولی این رو نمیذارم تو من رو عقاب بکنی، دست ما نیست اینا. اگر اینجوری شد انسان مراقبش کم کم از یه جاهای ساده شروع میشه به عمیق میرسد. تو این که میفرماید که ان الله عزیز و حکیم، اینجا خلیل الله مظهر عزت الهی و حکمت الهی هم شد. این هم دو تا اسم دیگه است که بهش دادن، که زمینی که محکم باشه میگن این زمین عزاز است، یعنی محکم است، این زمین برای خودش مقاومت دارد در مقابل چی؟ هر در حقیقت آسیبی. این نگاهی که عزیز انسان پیروز و نستوه و مقاومی که هیچ چیزی نمیتونه شکست، اینو میگن انسان عزیز. دقت میکنید اگر خلیل الله شد انسان عزیز، انسان حکیم، اون وقت میبینیم تو آتش این سوختنش معنا نداره برای او که اصلا بترس از آتش،
چه دیگه حریفش نمیشه در
هیچ چی. انسان اینجوری هیچی غیر از این که فقط عبد خداست، اوج کمالش عبد عبودیتشه، اما هیچی دیگری برای او ترس ایجاد نمیکنه. این میشه عزیز. ببینید چقدر این اسم جالبه. با کی مرتبطیم؟ عزت رو کجا ما دنبالشیم؟ عزت رو در خونه کی گدایی میکنیم؟ عزت رو کجا تو کدام مقام و ثروت گدایی میکنیم که اگر من لباسم عوض شه حالم منقلب میشه؟ با یه لباس چه برسه بخوام ریاستی پیدا بکنم که حالم منقلب نشه؟ چقدر سخته. اما اگر کسی رفت در خانه خدا و ارتباط با او پیدا کرد، اونجا میبینید که هر عزتی پیدا میکنه اون عزیزی است که هیچ تمامی ندارد، وهمی نیست. با این نگاه انشالله خدای تبارک و تعالی به ما عزت رو هم عطا بکنه. نگاه اینجوری میخوام رچم از اینها، ولیکن
حیفه
هرچی نگاه میکنم میبینم از هر کدومش که بخوام نگاه به اینجوری، گاهی نگاه انسان به عالم نگاه افقیه، یعنی همه چیزو در عرض هم میبینه. گاهی سیر انسان در عالم نگاه عمودیه، یعنی انسان عالم رو میبینه اما از اینجا میره به سمت خدا. اگر انسان نگاهش به عالم نگاه عمودی شد میشه نگاه ابراهیم خلیل. ابراهیم خلیل این دعوتو کرده در این آیه که تو سطح ظاهر عالم نمونید، عالمو ببینید، حشر به عالم داشته باشید،
همینجا نمونید و متوقف نشید.
این سیر عمودیه که چشم ظاهر ما ایجاد میکند،
سیر افقی،
سیر افقیه. اما سیر عمودی این است که هر موجود رو میگیریم تا به خدا میرسیم باهاش،
و دنبال اون رابطه و نسبت،
اون رابطه و نسبتی. اون وقت رابطه و نسبت نظام فاعلی اشیاست، غایتی که داره به سمتش حرکت میکنه نظام غاییه. دو تا چیز تو هر موجودی که انسان رو سوق میده، یکی این که از خدا نشأت گرفته و ایجادش خدا کرده، یکی این که این داره به سمت خدا میرود که اگر انسان همراه شد با اینا به خدا میرسد. چقدر زیباست. از اونجا آمده نوز کجا میرسد، کهنه کجا میرود، گرنه ورای نظر عالم بی منتهاست، تا داره میرسد. چقدر سیر عجیب. ما توی گوشه ای از این عالم متوقف خودمون رو کردیم، توی نگاه سطحی خودمون رو نگه داشتیم، فکر میکنیم که همه چیز رو اینجا پیدا کردیم. از اون عالم بی منتهای قبل از این و از این عالم بی منتهای بعد از این قفل، این میشه سیر عمودی که هم در نظام مبدئیت اشیاست هم در نظام غایت اشیاست. اینا روزی ماست، اینا مقامات و کمالاتی است که خدا برای انسان دعوت کرده و گفته بیایید به سمت نامتناهی در مبدئیت و غایت، بیایید اینا روزی شماست. انبیا این رو آوردن برای ما. ما فکر نکنیم انبیا فقط چهار تا قانون و قاعده آورده. این چهار تا قانون و قاعده میخواد ما رو مرتبط کند با بی‌نهایت. ما اینو نمیفهمیم، ما فکر می‌کنیم چهار تا تکلیف فقط. این تکلیف میخواد ما رو مرتبط با بی‌نهایت بکند.
یه طریق و یک مسیره در
داره ما رو اعضا و جوارحی برای ما ایجاد میکند. تو همین هین اعضا و جوارحی این قوانین ایجاد میکند که وقتی میرسیم به بی‌نهایت می‌بینیم مطابق او ساخته شدیم. این عجیبه که این تکالیف ما رو مطابق بی‌نهایت می‌خواد بسازد، اعضا و جوارح بر ما ایجاد کند. یعنی ما داریم با اعمال عبادیمون تو وجودمون اعضا و جوارح باطنی ایجاد میکنیم که ابصار قلوب است. این چشم ظاهری تو رحم مادر ایجاد میشه برای انسان وقتی میاد اینجا میبیند.
ولی عبادت میخواد که چشم دل
داشته. چشم دل رو ایجاد کنه اینجا. این عبادت چشم دل رو ایجاد میکنه که وقتی انسان نگاه میکند ابصار قلوبش او خرق کند همه حجاب نوریه و ظلمانیه رو. اونم باید اینجا ایجاد بشه. به ما گفتن ما این رو آماده کردیم، اینم اعمال، اینم راهی که تو باید این رو ایجاد بکنی. خب اینم این حرکت در سیر عمودی و افقی هم یه نکته بود که بحث جریان حضرت ابراهیم و بعضی ابراهیم خلیل سلام الله علیه رو بعضی خواستن میگن تمثل بوده. نه، این یه واقعیت عینی بوده که محقق شده. حالا قرائنش دیگه بماند. استراب انسان گاهی نسبت به استراب دنیاست. استراب دنیا مذموم، انسان نسبت به دنیا استراب پیدا کند، اما استراب نسبت به خدا و کمالات استراب ممدوحه که اونجا انسان یه حال در حقیقت دهشت، یه حال وجل و ترس تو وجودش ایجاد بشود که اینها تو اون رابطه کمال ایجاد می‌کنه. اون ترس از علم است، یعنی علمی است، انسان عالم است که این ترس رو پیدا می‌کند. هر چقدر عظمت ربوبی در وجود او بیشتر شعله بکشد، ترس از این که در مقابل اون عظمت چگونه او بتواند ادب رو رعایت بکند شدیدتر می‌شود. این یه نوع استرابه، اما استرابی است که به دنبال علم است. یه استرابی در دنیاست که نبود علم است، که انسان نمیدونه بعدش چی میشه، نمیدونه این واقعه با اون. این استراب از جهل است، این استراب. لذا استراب دنیا مذموم است، اما استراب آخرت ممدوح است.
و اون علمه در واقع اینجا برای ما خشوع میاره.
خشوع میاره. و استراب آخرت منافی با طمأنینه نیست. چرا؟ چون طمأنینه قبل رو دارد، استراب نسبت بالاتر خودش رو دارد. اما استراب دنیا استرابی است که همین مرتبه است، همیشه استراب است. اما تو آخرت هر مرتبه استرابی نسبت به بالاتر از خودشه، اما نسبت پایین‌تر از خودش
قبول کردی و رد شدی و تو معنی
نمیشه. ببینید اینا چقدر زیباست. ببینید اینا چقدر انسان کمال در جلوی راهشه. اینا حالا دیگه از اینها هم عبور بکنیم. دعوت ابراهیم در اونجا که سمت اهنه مثل کن خدا بود، که کن فیکون، امر الهی و تحقق. یعنی دعوت به منزله کن بود، ایجاد کرد. ابراهیم ایجاد کرد این پرنده ها رو. احیایی که اونجا محقق شد مثل کن الهی است که اذا اراد ان یقول لشیء کن
فیکون،
اجابت است دنبالش. لذا انسان به این موت دعوت شده که تو می توانی به مرتبه اذا اراد ان یقول لشیء کن فیکون برسی.
مشابه همون که میگن خداوند متعال من الحی الذی لا یموت الی الحی الذی
در قیامت، در بهشت. در بهشت این نامه
تو حضرت ابراهیم در اینجا بهش رسید.
یعنی اون چی که در قیامت محقق میشود برای همه بهشتی ها، برای اوحدی و کسانی که در اینجا سیرشون تام باشه، در همین دنیا محقق
میشه.
مانعی نیست تو دنیا برای تحققش، مانعی این است که ما نرسیدیم، اما در بهش برای همه این به مراتبشون
میرسه،
که برام برای این که چه فهم و شعوری داشته باشن این اجابت میشه براشون. اینم خلاصه. یه نکته دیگری که حالا باید سرعت بدین از این مسئله، از این آیه دیگه فکر میکنم که بقیه‌اش رو
نکاتشو عبور می‌کنید، اهمش رو
بله عبور می‌کنید. من عمدن اینها رو با اینجور میگم که بدونیم که خیلی نکته داره. نمیخوام به اصطلاح نسیه کنم کار را، میخوام بگم ما هر چی غور کنیم، هر چی تفحص کنیم، هر چی تو اینجاها جلو بریم، میبینیم که باز میشه و نکات دیگری جلو راه ما قرار میگیره. متوقف نشیم
با توجه به مجالمون و فرصتمون. یه اشاره ای میکنن بله. دوستانی که اهل تحقیق هستن میتونن مراجعه بکنند و انشالله نکات دقیقش رو انشالله دریافت بکنند.
آیه بعدی که در محضرش هستیم این آیه شریف هست که انشالله خدای تعالی بهمون توفیق بده که به این آیه متعدب بشیم، فقط نخونیم مثل آیه قبل. انشالله خدا اونو در همه وجود هممون متحقق کند، مراتبش رو اقلا شوقش رو ایجاد کند که خدایا اینها برای انسان هاست، میتواند، ما هم دلمون میخواد، خدایا به ما توانش رو بده که حرکت کنیم.
حاجی عابدینی میخواد قبل از اینکه وارد این فراز از آیه بشید، ما مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم، بعد برگردیم این آیه رو بخش دوم همراهمون داشته باشیم. ادامه بدن. خیلی خوب، بسیار خوب، بفرمایید.
در خدمت آیه شریفه سوره نساء آیه 125 و من احسن دینن ممن اسلم وجهه لله و هو محسن. این آیه در رابطه با ابراهیم. و تبع ملت ابراهیم حنیفا و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. خدا آیه می فرماید و من احسن و دینن من اسلم وجهه لله. کدام دین است که بهتر باشد و بهترین باشد؟ اونی که اسلم وجهه لله، وجهش رو، وجه فقط صورت نیست، صورت هم یه نماد بدن. وقتی بخواد بگن وجهش کجاست، میگن این جلوی وجود انسان، صورت انسان. هر جا که صورت و قدام و جلوی روی انسان باشه میشه وجه. اما تو نظام روحی وجه چیه؟ توجه، اون نگاه، نیت، حال حضور. و من احسن و دینن من اسلم وجهه، تمام وجهش رو به سمت خدا تسلیم کرده. یعنی هیچ غیری در وجهش، نه در ظاهرش، هیچ حرکتی که مخل این ظاهر طمأنینه بدن باشه نداره در نماز. نظام روحیش هم تمام وجودش در نماز یا در حال توجه به سمت خداست و غیری تو اون راه ندارد. این یه مرتبه. و هو محسنون، در حالی که فقط این نیست، عمل صالح رو هم در کنار این انجام میدهد. این محسن بودن یعنی عمل صالح در کنار اون اعتقاد صحیح، توجه تام. این دوتا باید
با همن و کنار هم
یعنی باید عمل در کنار اعتقاد باشد. میگه برای اینکه مصداقم معرفی کنیم براتون، که یه موقع فکر نکنید یه مفهوم و تبع ملت ابراهیم حنیفا. این وجه تسلیم وجه و عمل صالح تمثلش و تحققش تو ابراهیم خلیل بوده که ملت ابراهیم، این و تبع ملت ابراهیم، تو تبعیت از ابراهیم بکن و ملت ابراهیم که او حنیف بود. حنیف یعنی همین نگاه تام تسلیم. اما اوج بحثی که ما مقصودمونه و اتخذ الله ابراهیم خلیلا، خدا ابراهیم رو خلیل خودش قرار داد، مقام خلت.
و این مقام، مقام کمی نیست اصلا.
کدام از انبیا پیدا کردن این مقام را؟ ما در قرآن نسبت به ابراهیم خلیل تصریح شده، اما نسبت به دیگری نداریم. درسته که نبی اکرم صلوات الله و سلام علیه مقام حبیب رو پیدا کرده است که اون اعظم از خلیل است. اما حالا انشاءالله بحث روایاتی رو در باب خلیل ما میخونیم، هر جا دیدید که لازم محضر قرآن بریم بفرمایید انشاءالله در محضر. من روایاتی رو میخونم بعد بحث خلت رو از اول از این روایات آغاز میکنیم. ارتباط بین این آیه شریفه و جریان سابق آیه سابق این است که اونجایی که ابراهیم این محی رو خواست، در روایت وارد شده که ملائکه بر ابراهیم نازل شدن و آمدن اونها. بذارید خود روایتش رو بخونم تا زیبایی روایت هم برای
روایت
ما مزید
مقام خلت رو هم معنی میکنه برای ما.
بله بله، حالا تو روایت ان شاءالله میرسیم اون مقام خلت هم معنا میکنه. تو این روایت میفرماید که مثلا این روایت شریف، چون روایت متعدده، میگه که علی ابن محمد ابن جهم میگه که در مجلس مأمون بودیم و امام رضا علیه السلام هم اونجا حاضر بودند که در همون طوس. بعد مأمون سوالات علمی قوی میکرد، مأمون خیلی سوالاتش قوی بوده. فسأله عن آیات من القرآن، از جمله آیاتی که در رابطه انبیا بوده که نشون میده که اینها تو قرآن ظاهر نشون میده که اینا شاید مثلا اسمت نداشتن. حضرت یکی یکی بیان میکردن که نه، شبهه این که معصوم نباشن نیست. همه از جمله یکی از آیات این بوده که فی ما سأله فکان فی ما سأله ان قال له فاخبرنی ان قول الله رب ارنی کیف تحی الموتا، که آیه قبل بود که این مگه ابراهیم خلیل ایمان نداشت؟ قال الرضا ان الله تبارک و تعالی کان اوها الی ابراهیم. میگه چرا ابراهیم اینو خواست؟ شأن این که این احیا رو خواست و محیی شدن رو
چرا خواست؟
رابطه بین این دو تا آیه. امام رضا علیه السلام میفرماید کان اوها الی ابراهیم که انی متخذ من عبادی خلیلا، من یکی از بندگانم را به مقام خلت رساندم. مقام خلت، خله و خله. خلت دوستی شدیده، خلت نیاز شدیده. هر دو این از هر دو ریشه صحیحه. حالا تو بیان خواهیم کرد
خلیل از خلت یا خلت
از خلت. خلت باشه یعنی نیاز شدید، کسی که محتاج شدید است و نیازش رو فقط میبره سراغ یکی، این میشه خلیل. او کسی که نیازش رو فقط میبره پیش یکی، هر چی نیاز داره میشه، این میشه خلیل به معنای خلت. اونی هم که خلت دوستیش با کسی است که به غیر از او انسی ندارد، اونم میشه خلت، اونم میشه خلیل. این هر دو ذکر شده، هر دو هم در مورد ابراهیم خلیل صدق میکنن. خان اوها الی انی متخذ من عبادی خلیلا ان سالنی. تو اون امام زاده اسلام فهمید که خدا بهش وحی کرد که ان سالنی احیاء الموتا عجبته. اگر علامت خلیل بودن، میگه چیه علامت خلیل بودن؟ این است که اگر یه جای احیاء موتا بخواد بکند، من اجابتش میکنم، مستجاب الدعوه میشود. این از جمله این است که احیاء موتا بخواهد اجابت می شود. از این جریان که نشون میده خلیل کسی است که اگر احیاء موتا بخواهد اجابت می شود، آدم میفهمه که عیسی علیه السلام هم که عنوانش احیاء موتا است خلیل بوده است، هرچند در قرآن ذکر نشده ولی با این روایت میفهمد. فوق افی قلب ابراهیم، میگه وقتی خدا این رو وحی کرد بهش که من یکی از بندگانم رو خلیل قرار دادم و علامت خلیل این است که اگر حاجتی بخواهد احیاء موتا رو بخواهد اجابت میشود، در قلب ابراهیم این وارد شد که شاید اون خلیل من باشم. فوق افی قلب ابراهیم انه ذلک الخلیل فقال رب ارنی کیف تحیی الموتا.
حالا به من نشون بده.
اگر اینجوری که تقاضا کرد، میخواست ببینه خودشه یا نیست. اگر اجابت میشد این معلوم شد که همین خلیل است که اونجا دارد قال اول بعد انجام شد. این یه روایت شریفی است که مقام خلت رو نشون میده با استجابت دعوت همراهه، چون احیاء موتا یکی از سخت ترین اجابت هاست برای انسان، نه برای خدا، که یکی از اونجاهایی است که دیگه انسان جاهای دیگه اجابت دعوت رو توقع داره و تو احیاء موتا
اینجا دیگه باید مظهر محیی
بشه. بله، اینو پیدا میکنه. بقیه شاید باور ندارن که میشه مظهر محیی. این یه روایت شریف است. در روایت دیگری دارد که چند تا روایت پشت سر هم میاد، من اینا رو تونتون یه خطیه میفرماید که از ابن ابی عمر که یکی از راویان قوی ماست که میگن حتی اگه سند ذکر نکرد روایتش رو قبول میکنیم که خود اینقدر معتمده و موثقه. قلت لابی عبدالله علیه السلام لما اتخذ الله عز وجل ابراهیم خلیلا، چرا خدا ابراهیم رو خلیل خودش قرار داد؟ میفرماید لکثرت سجوده علی الارض. این لکثرت سجوده علی الارض با کدام معنای خلیل است؟ با اون معنای خلدت دوستی، یعنی دائما با خدا انس داشت. کثرت سجودش یعنی دوستی محض، با غیر نداشت،
ارتباط نزدیک.
سجوده علی الارض. در روایت دیگری میفرماید که چرا لکثرت صلوات علی محمد و اهل بیت صلوات الله علیه و آله، از بس که انسش به چی بود؟ که با اون بیان قبلی اگر یادتون باشه داشتیم بیان قبلی رو که انه فی الاخره لمن الصالحین، ابراهیم خیلی دنبال این بود که مقام حضرات معصومین و پیغمبر اکرم رو طلب میکرد، لذا گفتن در آخرت رو این مقام رو پیدا میکرد، لذا معلوم میشه که ارتباطش در دنیا به این مقام خیلی بوده. یه نکته دیگری که حالا مثل که میخوان سراغ قرآن بریم، در روایت دارد که لاطعامه الطعام و صلاته باللیل و الناس نیام. یکی از اینا همه راه‌های رسیدن به خلته، به خلیله، از بس که اطعام طعام و مهمانداری میکرد،
اهل سخاوت،
اهل سخاوت و پذیرایی و مهمانخانه داشت و دیگران رو دعوت به اطعام طعام، همچنین صلاته باللیل با خدا هم، یعنی اینجور نبود که اطعام طعامش او رو از رابطه با خدا باز بداره. اگر روابط اجتماعی داشت، شبهاش هم محض ارتباط بود که این دوتا با هم همدیگر رو تکمیل میکرد. و ناس و صلاته باللیله و ناس و نیام. روایات باب خلد چند تا روایت طولانی تر هست که حالا ایشالله
در بخش بعدی
ایشالله در
بخش. خیلی خوب، باز هم امروز از ابراهیم خلیل شنیدیم، پیامبر دوست داشتنی. اللهم صل علی محمد و آل محمد که افضل ما صلیت و بارکت علی ابراهیم و آل ابراهیم. انشالله با حضرت ابراهیم سیر رو که آغاز کردیم انشالله بتونیم برسیم به اونجایی که باید برسیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد انشاءالله. خیلی خوب حاج آقای عابدینی، ممنونم از لطفتون. امروز دوستانمون صفحه 565 رو به اتفاق تلاوت میکنن، آیات 17 تا 42 سوره مبارکه قلم، و انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون. همراه شما هستیم و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجها خیلی خوب باید خداحافظی بکنیم زیاد فرصت نداریم انشالله اون مباحثی رو که وعده دادن حاجی آبادینی بزرگوارمون هفته آینده دوستان همچنان همراه ما باشند و انشالله اون نکات رو بشنوند حاجی آبادینی بزرگوارمون دعا بکنند خیلی ها میدونم التماس دعا گفتن در این روزها و ایامی که منور و نورانیست به نور اهل بیت علیهم السلام و انشالله هممون هم آمین
انشالله این خصوصیاتی که باعث شد که ابراهیم به مقام خلت برسد هر کدوم از اینها برای ما راهی برای حرکت به سوی خدا باشد و در مورد ما اجابت بشود ما قدرت پیدا بکنیم در کثرت سجود که در این ماه به خصوص و ماه مبارک رمضان در پیش است برای نماز شب انشالله که دعوت جدی همه اهل تقواست به نماز شب و همچنین به اطعام طعام پذیرایی از دیگران بتوانیم این حالت کریم بودن رو در این ماه انشاءالله تجربه بکنیم تا انشاءالله دیگران هم بهره‌مند بشون همچنین صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم که علی آله و سلم این صلوات در این ماه که ماه صلوات است به خصوص این صلوات در ظهری که چند صلوات پی در پی و خود مناجات شعبانی که با صلوات آغاز می شود انشاءالله در این ماه که ماه نبی گرامی اسلام است از صلوات برای رسیدن به مقام خلت هممون انشالله بهره‌مند باشیم تا بهره ای از مقام خلت ابراهیمی در وجود ما هم محقق بشود
انشاءالله خیلی ممنون و متشکرم از شما فردا انشالله با حضور
حاجای قرائتی عزیزمون خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها نصیبتون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
عليك يا نبي الله السلام عليك يا محمد ابن عبد الله.